أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، حلول ماه شعبان، ماه بندگی و طاعت، ماه توجه به خدا، مقدمه شبهای قدر و خدمت همه دوستان، سروران، عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که این ماه با برکاتش، با رحمتهاش، مقدمه باشه برای یک تغییر، برای یک قرب بیشتری، برای تحولی در باطن و درون همه ما. این بلا و مصیبت را هم که دامنگیر عده‌ای از دوستان، برادران ما در این کشور، سایر جاها شده، تسلیت عرض میکنم به خانواده هایی که عزیزی از دست دادن، و امیدوارم که در ازاش خداوند خیر و برکت و رحمت سرشاری بهشون عطا کنه که بی نیازشون کنه از همدردی هر انسانی. در مورد اموات وقتی که دفن میشن، برای سر زدن به اموات یک سری دعاها داریم. یکی از اون دعاها اینه که میگه سر قبر میتتون که رفتین چند تا دعا کنین. یکی از اون دعاها اینه که و اسکن الیه من رحمتک رحمتن یستغنی بها عن رحمت من سواک. خدایا چنان رحمتی بر این مهمان خودت، این که بر تو نازل شده، نازل کن، چنان رحمتی براش بفرست که از رحمت غیر تو کاملا بی نیاز بشه. گرچه غیر خدا هم رحمتی ندارد، هر رحمتی هست از رحمت خداست، منتها میخواد اینجا به ما بگه رحمت مستقیم، رحمت بلا واسطه بهش نازل کن. خب، میدونم به اینها رحمت واسعه حق نازل بشه و بر خانواده‌هاشون صبر و رحمت و خیر و برکتی که غمشون رو جبران کن. همینطور خدا قوت میگیم به همه کسانی که تو این زمینه دارن زحمتی میکشن، کادر درمان، کادر بهداشت، همه کسایی که تو این فضا تلاش میکنه. ما یه سری مباحثی داشتیم که بعضیاش رو گفتیم و ادامه همون مباحثی که گفته شده رو عرض میکنم که خیلی مختصر بحث رو پیش ببریم. در بحث بلا و ابتلاعات و امتحانات، در حقیقت انسان ها دو دستن، یا عاقل ها یا بی عقل ها. از دسته بی عقل ها خداوند با عنوان مختال، خیال زده، کسی که قوه ادراکیش به حد عاقله نرسیده، در حد خیاله یاد میکنه. انسان عاقل که محبوب خداست و انسان بیعقل که مبغوض حق تعالی است. هر دوتا رو خداوند توضیح داده و اصلا بزرگترین جرم انسان بیعقلیه. فهمد که جهنمی ها در جهنم میگن که ما به این علت تو جهنمیم که عقل نداشتیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ما عقل داشتیم به طور مستقیم خودمون میفهمیدیم یا از طریق سمع ادراک میکردیم و میفهمیدیم، امروز در جهنم نبودیم. و خداوند هم این رو تأیید میفرماید، میفهمد که درسته. فاعترفوا بذنبهم، جهنمی یک گناه خداوند براش ذکر میکنه، اونم گناه بیعقلی. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، یعنی یک گناه هست بیعقلی که مادر تمام گناهان دیگه میشه و انسان رو به جهنم میبره. خب تو این بحث بلا هم انسان عاقل اون کسیه که از حیث نظری درست پدیده ها رو من جمله بلا رو تحلیل کنه، تحلیل صحیح بکنه که بفهمه همه اینها اولا از جانب خداست، ثانیا آزمونه، ثالثا خیرش تشویق بوده، شرش تنبیه بوده تا ما عمل کنیم. خب وقتی که درست تحلیل کرد و درست فهمید، در نهایت هم درست عمل میکنه دیگه. درست که عمل کرد یعنی اینکه در خوشی ها، در نعمت ها شکر میکنه، احسان میکنه و در ناخوشی ها صبر داره، سکون داره، وقار داره، طمأنینه داره، به عمل به وظیفه میکنه. و انسان خیال زده مختال که خداوند دوستش نداره، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان الله لا يحب كل مختال فخور، در بلا بلاها رو از حیث فهمی و نظری غلط تحلیل میکنه، کلن حوادث رو غلط تحلیل میکنه. بنابراین خوشی ها رو فکر میکنه از خودش بود، فکر خودم بود، کار خودم بود، عرضه خودم بود. بنابراین در درون خودش دچار خیال بافی و خود برتربینی میشه و نسبت به دیگران هم فخر رو میفروشه. مختال فخور، در وجود خودش خود را بزرگ میبینه و نسبت به دیگران فخر رو میفروشه. طبعا وقتی که به بلایی هم دچار شد، در بلا جزع و بی صبری میکنه. خب حداقل این بحث تشخیص وظایف علمی و عملی در مصیبت ها و بلاها اینه که اولا تحمل امور ناگوار براش راحت میشه، حوادث رو راحت میتونه تحمل کنه، زندگی براش گوارا میشه، شخصیتش متعادل میشه، در یک کلمه عاقل میشه و صفات ممدوح صبر و گوهر رضا و توکل و در نهایت توحید درش شکل میگیره و میشینه. این بنابر نکته پس ما رو سوق میده به این جهت که ما با دقت با تأمل ببینیم که وظایف علمی و عملیمون، ایمانی و عملیمون چیه. وظایف ایمانی و علمی رو جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم که مصائب و بلاها و گرفتاریها در حقیقت چند تا باور رو باید در ما احیا کنه. چون عرض شد خدمت سروران که خداوند بالاخره میخواد ما رو متنبه کنه. حتی خداوند مشتاق به تنبه فرعون هم هست. به حضرت موسی میفرماید تمام آنچه لازم است برای تنبه فرعون رعایت کن. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. باهاش با نرمی صحبت کن، رگ لجبازیش به غیرت اون لجبازی باطل خودش بر نگرده، این روی لجاجت نیفته. کاملا به یک نحوهی بگو که حق رو بپذیره، لعله یتذکر او یخشا. بعد اگر هدایت نشد ما یه مقدار گوشمالیش بدیم تا شاید با این گوشمالی ها متنبه و متوجه بشه. اینی که میفهمد که ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. آل فرعون پس راهم ما با تذکر لسانی و علمی و نظری اگر برنگشتن بالاخره بلاهای فرستادیم تا اینا برگردن متذکر بشن، بازم برنگشتن. یعنی خدا مشتاق به هدایت فرعونه، مشتاقه که فرعون به بهشت بره، اما خب بالاخره اراده و اختیار خودش رو آزاد گذاشته تا بر خلاف پند و موعظه و نعمت دادن و نقمت دادنی که بیدار کننده است، بازم اگه نخواست برگرده بر نگرده دیگه، اون نهایتاً به دست خودشه که اختیاره، به سوء اختیارش به سمت جهنم بره. ولی خدا فرعون رو هم میخواسته برگردنه. برای اینکه انسان به سمت خدا برگرده و به سمت خدا حرکت کنه، اولاً تمام تجهیزات لازم درونی و بیرونی رو بهش داد. یعنی از حیث نظری و علمی بهش عقلی داد که حقایق رو بفهمه، فطرتی را داد که خوبی و بدی را بفهمه، فالهمها فجورها و تقواها. پس در درون اون رو کاملا پر کرد از تجهیزات و ابزار و ادوات لازم برای سیر الالله. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوم در درونش علاوه بر عقل و فطرت که قوه ادراکیه، این سرمایه رو داد که به سمت خوبی ها گرایش و از بدی ها متنفر باشه. این که در درون هم پس گرایش و تمایلش رو محقق کرد. چهارم از بیرون هم برترین هدایتگران، نافذترین معلمان را، برترین انسان‌ها، برترین موجودات ممکن را برای هدایت و راهنمایی و تعلیم و ارشاد فرستاد که انبیا باشند، که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به انبیا هم فرمود که با تمام آنچه ممکن است مردم رو کمک کنین تا به سعادت خودشون، به سلامت خودشون، به اون نهایت رشدشون برسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادل هم بلتی هی احسن. با حکمت، با موعظه، با جدال احسن، هر طور شده اینها رو متوجه مقصد، مقصود، راه، کیفیت حرکت بفرمایید شما. اینم مطلب بعد. بعد این از حیث علمی و نظری و هدایت و دستگیری علمی. بعد همونطور که یک معلمی که لطف میکنه به بچه ها چیزی رو آموزش میده، بعد برای اینکه اون آموزش ها در جانشون بشینه، تمرین کنن، یاد بگیرن، براشون تشویق و تنبیهی در نظر میگیره، اگر این راه با این راهنمایی ها، چون نوع مردم ممکنه راه نیفتن، براشون تشویق و تنبیه در نظر میگیره، یعنی اگر عمل کردن به خیر و رفاهش خوبی و خوشی تشویقشون میکنه که برگردن بهتر به سمت خدا. و اگر با این هم با نعمت ها برنگردن، با سختی و با ابتلا و با مشکلات اینا رو برمیگردونه، و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. یعنی هم بلای حسن که خوبی و رفاه باشه، و هم بلای سیئ که ناخوشی و ناراحتی ها و مصائب و مشکلات باشه، اینا همشون برای رجوع هن تا انسان برگرده. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، با حسنات و سیئات اونا رو ابتلا و امتحان میکنیم. تا ابتلا برای چی؟ برای که اینا برگردن. صرف امتحان هم نیست، حالا بعدا توضیح خواهم داد. این حسن و سیئه هم که گفته میشه به اعتبار ماست، یعنی ما او رو حسنه چون میدونیم، فرموده بلوناهم بالحسنات، چون رفاه و نعمت رو خب بالاخره ما حسنه میدونیم، و شدت و فقر و مریضی رو سیئه میدونیم. میتونه هم از این بابت باشه، این حسنات و سیئات یا خیر و شر، که در آیه دیگه ای آمده و نبلوهم به شر و الخیر فتنتن، با شر و خیر شما را امتحان میکنیم. چه امتحانی! میتونه این خیر و شر از این باب باشه که تذکر بده که حسنات و اون خیر ابتداییه، و چون ابتداییه و از جانب خداست، خیر و حسن است. اما سیئات و شر که ذکر شده در پاسخ و در جزای عمل نامناسب ماست، بنابراین به شر رو سیئه ازش ذکر کرده. بالاخره این دو بچه رو داره که چرا از بلاها و رفاها با حسن و سیئه یا با خیر و شر یاد کرد. خب بنابراین اگر این راه ها نتیجه نداد، با بلاهای سخت‌تر تا بالاخره اینا برگردن، و اگر با نهایت بلاهای بیدار کننده برنگشتن، اون وقت دیگه خداوند بلا رو بر میگردونه که در حقیقت اون بلای واقعیه که در آیه سوره انعام آیه 42 به بعد این رو تذکر داده دیگه، حتی عفو، که حالا اون هم اشاره شده قبلا، شاید بعدن هم دوباره اشاره کنیم، که میفهمد فلم ما نسو ما ذکر رو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شی. وقتی که دیگه تمام بلاهایی که باید بیدارشون میکرد تا آخرین حد، تا جراحی هم رفتن و بیدار نشدن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، درهای همه آنچه لازم دارن بروشون باز میکنن، حتی عفو، تا اینکه سرشار شدن. و قالو قد مس آبا انا الزراء و الزراء، گفتن که و قالو قد مس آبا انا آیه کریمه چهل دو به بعد اینجوری، به همه امتهایی که رسول فرستادیم، فاخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. یعنی وقتی که حرف ها اثر نکرد، تشویق ها هم اثر نکرد، در نهایت با تنبیه خواستیم بیدارشون کنیم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی که بلا هم اومد اینا تضرع نکردن؟ پس علت این است، ولیکن قصد قلوبهم، دلها سخت شده، و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. بنابراین اگر این بلاها هم بیدارشون نکرد، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیئن حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون. وقتی که دیگه در متن رفاه و خوشی و اینها بودن، اونجا یک جا میگیریمشون، حالا یا یک جا به عذاب جمعی یا به مرگ، که از اونجا وارد عذاب نهایی حق تعالی بشه. در سوره اعراف هم شبیه این رو داریم که فرمودن که وقتی که اهل امت‌ها وقتی که ایمان بهشون عرضه شد ایمان نیاوردن یا عمل صالح انجام ندادن، به بلاها با خوشی‌ها با اینها سعی کردیم اینا رو برگردونیم، اگر با اونم برنگشتن اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، سپس به جای اون مشکلات خوشی‌ها و رفاه‌ها رو براشون تبدیل کردیم، حتی عفو، تا اینکه چی شدن؟ سرشار شدن. عفو یعنی زیادی. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، گفتن خوشی و ناخوشی به پدران ما هم رسیده، به ما هم رسیده. این بعضی از مترجمین و مفسرین اینجا رو اینطوری فرمودن که یعنی بدی ها به پدران ما رسیده و ما دیگه بدی نخواهیم دید، اما اینجا بدی نیست، ذرا و سرا هر دوتاست، یعنی خوشی و ناخوشی در گذشته هم بوده الان هم هست، ربطی به ابتلا و امتحان و خدا بخواد و اینا نده، ویروس دیگه، ویروس میاد هر جا، چین هم میاد اینجا هم میاد، در حالی که چه چین چه اینجا همش ابتلاه. حالا فرهنگ ابتلا متفاوت، علت و هدف ابتلا در موقعیت های مختلف متفاوت، بلا برای انبیا و اولیا که هم میاد، برای اشقیا هم میاد، ولی برای هر کدوم به علت خاصی. حتی افاق و قول و قد پس این نسبت دادن به جای این که ملتفت بشن، گفتن اینا به نسبت یک امتحان و ابتلا و امر الهی و خدا بخواد و اینا نیست، اینا یک چیزیه که هست، گذشتگانم بوده الانم هست، مثل مشابهان این افراد که میگفتن که انهی الا حیاتون الدنیا نموتو و نحیا و ما یهلکونا الا ده، روزگار دیگه، حالا یکی سرطان میگیره، یکی زیر ماشین میره میمیره، غافل از این که همه امور به دست خداست و خدا میخواد که چه کسی تا که چه زمانی بماند و چه زمانی بمیره. و قالوا قد مس آبان الذرا و السرا، اگر به این اعتقاد وقتی که رسیدن و دیگه کاملا راه ایقاظ، بیدار کردن خودشون، بیدار شدن خودشون رو از دست دادن، اون وقت فاخذناهم بغتتا و هم لا یشعرون. پس سنت الهی برای احیاء نفوسه، میخواد همه عاقل بشن، میخواد همه عادل بشن، میخواد همه سعادت پیدا کنن، به بهشت برن. برای این مسئله این قضیه رو احیا میکنه که برای همه نفوس راه هدایت درونی رو باز کنه، عقل و فطرت و اون تمایل به حق، راه هدایت بیرونی رو باز کنه با بهترین انبیا، این از حیث نظری، و راه برگشت رو هم باز بکنه با تشویق‌ها، احسان‌ها، که بالاخره انسان به محسن و منعم خودش علاقه پیدا می‌کنه دیگه. اگر نشد با تنبیه‌ها تا به نقص و قصور و تقصیر خودش پی ببره و برگرده. بسیار. یک مسئله دیگه هم هست و اون این که میزان هشدار و بیدار سازی بلاها بیشتر از خیرها و خوشیها. البته در روایت داریم که خداوند فرمود من به بنده مؤمن خودم خیلی رؤوف رحیمم، خیلی دوستش دارم، بنابراین هرچی لازمش باشه بهش میدم. اگر فقر لازم داشته باشه و در فقر نجات پیدا کنه بهش فقر میدم، اگر که اون چیزی که مورد نیازشه و باعث سعادت تامش هست و نهایت کمالش رو به اون میرسونه غنا باشه، غنا میدم، اگر رفاه باشه رفاه میدم، اگر مشقت باشه مشقت میدم. خداست دیگه، رب. جلسه گذاشتم یعنی اون تو صحبت قبلی عرض شد که رب یعنی اونی که دم به دم، آن به آن، یک آن غفلت نداره از ربوبیت و تدبیر بنده خودش، و الا دیگه اون رب نمیشه. که رب اونیه که یک آنی بندش رها نشه از تدبیرش. بنابراین هر چه به سر بنده میاد، از خوشی، از رفاه، از ناخوشی، از آنچه مشاهده میکنه، آنچه در حول و حوشش اتفاق میفته، آنچه به سمع و نظرش میرسه، خوابی که میبینه، همه اینا تحت تدبیر و ربوبیت خداست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اینو قبلا گفتیم، بگو هیچ امری به ما نمیرسد مگر خدا خواسته. او هم خدایی که رحمت واسعه است، یعنی رحمان رحیم خواسته، رحمت واسعه خواسته، سبقت رحمته و غضبه خواسته، یعنی کسی که با رحمت داره تدبیر میکنه، آنچه به رحمت من هست، به خیر من هست، داره آن به آن به من میرسونه. میخواد میوه و سبزی شاداب باشه و شیرین، میخواد شربت تلخ باشه، میخواد آمپول ناگوار باشه، میخواد جراحی دردآور باشه، هر چی میخواد باشه دیگه، اون با رحمتش داره این کارو میکنه. منتها عمده مردم با خوشی و رفاه بیدار نمیشن، چون اصلا نمیفهمن که این خوشی و رفاه مایه امتحانشونه. بیشتر از خودشون میبینن. عمده مردم در خوشی و رفاه ها به غفلت دچار میشن و خوشی و رفاه ها براشون اثر سوء داره. به همین خاطره که خداوند فرمود که به پیامبر اکرم هم از حیث علمی و نظری و هم از حیث عملی در پیامبر اکرم بشیر است و نذیر، بشارت به بهشت و خوشی‌های پایدار و انذار از عذاب. اما با اینکه انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، بشیر است و نذیر، مبشر است و منذر، اما هیچ جا در قرآن نداریم که بگه ان ما انت الا بشیر، تو فقط بشیری. با اینکه پیامبر هم بشیر است هم نذیر، در آیات مکرری قرآن پیامبر را فقط منذر، فقط نذیر یاد کرده. انما انت منذر من یخشاها، انما انت نذیر، ولی هیچ جا نداریم که بگه انما انت بشیر. انما یعنی فقط، تو فقط منذر هستی، هشدار دهنده هستی، در حالی که در کنار هشدار بشارت هم بود. اما این پیام رو داره که در بشارت اون مقدار از بیدارسازی صورت نمیگیره که در انذار، اینه که حجم آیاتی که گاهی وقتا تکان دهنده است در انذار، گرچه ممکنه خیلی بیشتر نباشه، ولی حجم تکان دهندگیش برای عموم مردم بیشتره. بله، قلیلی از مردم هستند که توجه به بشارت برشون شکوفا کننده تره، عشقشون رو نسبت به خداوند بالفعل میکنه، اما عمدتا اینطور نیستن. پس هم از حیطه، از حیث علمی و نظری تمرکز بیشتری روی انذاره، روی هشداره، چون عمدتا با انذاره که مردم حرکت میکنن. بالاخره اگر تلاش نکنن که نمره 18، 19 یا 20 رو بیارن، تلاش میکنن که حداقل از اون امتحان نیفتن، رد نشن، چون رد شدن اون انذار رو در پی داره دیگه، تنبیه رو در پی داره. پس از حیث نظری انذار محرک بهتریه برای حرکت به سمت نجات، از حیث عملی هم تنبیه و بلا انسان رو بیشتر بیدار میکنه. به همین خاطره که بفهمد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، در حالی که خیلی وقتا اگر فرد خودش رو فقیرم ببینه طغیان میکنه. اینطوره، ولی عمده نفوس در طغیان، عمده نفوس در دارایی هاست نه در نداری ها. اینه که برای رسیدن به عبودیت بلاها، فقرها، نداریها، مشکلات، مرگ کمک کننده تر. این نکته بعدی. ما وظایف ایمانی رو بخشش رو گفتیم. بخش دیگرش، یعنی بخشش که مربوط به مبدأ بلاها، مبدأ فاعلی بلاها که خداوند باشه گفتیم، اما مبدأ قابلی یا علت مادی بلاها، در اون مسئله هم باید به چند تا چیز توجه کنیم. باید ایمان پیدا کنیم، اینا رو به خودمون کاملا هی باهش در درون قلبمون کار کنیم، به خودمون تلقین کنیم که اولا بلاها برای همه هست و همیشه هم هست. نه اینطوریه که فردی معاف باشه، نه اینطوریه که مقطعی از زندگی معاف باشه از بلاها. این رو در چند جای قرآن تذکرش داده، میفهمد تمام اصلا دار ابتلا، دار امتحان، همه چیزش امتحانه دیگه، فرق نمی کنه. هم داشتنهاش امتحانه، هم نداشتنهاش امتحانه. در اواخر سوره توبه اینطوری می فهمد که این آیه رو بعدم بگم. در اوائل سوره کهف اینجوری میفهمند که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، همه چیز عالم دنیا را ما علی الارض روی زمین، اما کنایه از کل دنیاست. آنچه در دنیا قرار دادیم اینا زینت دنیاست، زینت خود ارض است. برای چی؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا امتحان کنیم با اونها، تا با زینت‌های دنیایی شما را امتحان کنیم، یعنی با دادنش به شما که ازش بهره‌مند بشین، یا با محرومیت شما از اونها یا گرفتن اونها از شما، شما را امتحان میکنیم. دار امتحان تا آخرین لحظهش امتحانه، همه چیش هم امتحانه، ثروتش، فقرش، سلامتش، مرضش، فرق نمیکنه. در سوره بقره هم که اون آیه معروف هست دیگه که گفتگو هم کردیم جلسه گذشته رو، گفتگوی قبلی، ولی خب حالا باید بعضی جاها برگردیم، نکات زیادی داره این آیه که میفهمد که ولنبلونکم بشیء من الخوف، ولنبلونکم با دو تا تأکید، اون لامش هم لام قسم یا توطئه قسم، مقدمه قسم، به حق و حقیقت قسم میخوره که قطعی حتما شما را با یک چیزی از خوف، جالبم هست، به شیء من الخوف والجوع، یعنی مثلا این بلایی هم که به شما میرسه خیلی راحته، خیلی سهله، سخت نیست، یه مقدارکی خوف و جوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، پس برای همه هست. خدا قسم یاد کرده که همه جیره‌ای، سهمیه‌ای از بلا رو دارن. بعد به دیگران هم میرسه، یعنی به کفار هم میرسه. در سوره آل عمران این تذکر رو میده که شما فکر نکنید بلاها فقط به شما میرسه، اینم هست. گاهی وقتا میگن این بلاها همش تو همین کشورهای مسلمانه یا فلان کشورهای شیعه است، امثال اینها. نه، این یه امر غلطیه، اینو باید اصلاح کنیم. ما که تو اون کشورها نیستیم ببینیم چه بلاهایی هست. بلاها هم که فقط سیل و زلزله نیست، بلای آسمانی داریم، بلای ارضی داریم، بلای روحی روانی داریم، میزان ابتلاعات، افسردگی ها، از هم پاشیدگی های خانوادگی، امثال اینها. در قرآن این آیه چند بار گفته شد که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، قل هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، عذابی از فوقتون، از آسمان. خب عذاب آسمانی میشه بری زیر یک سقفی مثلا، او من تحت ارجلکم، یا عذابهای زمینی دیگه. عذابهای زمینی زیر سقف و بیرون از سقف رفتن هم نداره دیگه، وقتی که زمین گسل برداشت. او یلبسکم شیعا و یزیغ بعضکم بعض بعض، یا اینکه شما رو تکه تکه، فرقه فرقه بکنه و ناراحتی و بلای یک عده دیگه رو در بر بگیره. که این سخت‌ترین بلاست. بدترین بلاها بلای انسانیه که هیچ کس امنیت انسانی نداشته باشه. حالا از جنگ ها و خون ریزی ها بگیرید تا بلاهای افراد نسبت به هم، همسایه از همسایه در امان نیست، نمیدونم اون دوست از دوست در امان نیست، یک همدل پیدا نمی کنه، هم راه پیدا نمی کنه، هم سخن پیدا نمی کنه، حرف میزنه اون یکی سخنچینی میکنه براش گرون تموم میشه. بدترین بلاها بلاهای انسانیه، چون هیچ کس به انسان به اندازه انسانها نمیتونه لطمه بزنه. این بلای زمینی و آسمانی نهایتا میاد بدن انسان رو از کار میندازه، روح مفارقت پیدا میکنه، میره انسان از این دنیا. ولی روح انسان رو آسیب بزنه، آبروش رو ببره، جانش رو مورد حمله قرار بده، افسردش کنه، مضطربش کنه، بیچارش کنه، اینا کجا بلای زمینی و آسمانی میتونه این کارا رو بکنه؟ بلای زمینی و آسمانی نهایتا به جسم آسیب میزنه، اما بلای انسانی به جسم و نفس و روح و نسل و ناموس و عرض و آبرو، به همه آسیب میزنه. بنابراین کسی فکر نکنه در جاهای دیگه بلا نیست. اینو قرآن تذکر میده، میفهمد که و ما در سوره آل عمران آیه 165 میفهمد اولا ما اصابتکم مصیبتون، این آیات در ضمن آیات جنگ احد آمد، اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم. وقتی که بلایی مصیبتی به شما رسید که دو برابرش به کفار رسیده، بنابراین اولا بلا برای همه هست، این یک. ثانیاً هیچ کس از بلا مبرا نیست، این دو. ثالثاً این بلا فقط به ناخوشی و مصیبت نیست، خوشی و رفاه هم ابتلاء. این سه. رابعاً این بلا به همگان میرسد، به کفار هم میرسد. این چهار. خب وقتی که آدم فکر کنه که بلا به همگانیه، خب خیلی مصیبتش که بهش رسیده سبک میشه. آدم وقتی که مصیبت ها میشکنش به خاطر اینکه فکر میکنه این مصیبت فقط مال اینه، نوعا هم افراد میگن اصلا هیچ کس به اندازه من اینقدر مصیبت نکشیده، خب این وقتی که آدم فکر کنه در یک مصیبتی تنهاست کمرش میشکنه. ولی وقتی که بداند که بیش از او هزاران هزار نفر این مصیبت ها کشیدن، اون تا چون آدم تو زندگی خودش تمرکزش بر خودشه، فقط خودشو میبینه، نه خیر، از شما بیشتر، از بنده بیشتر، هزاران هزار نفر هم الان هم بعدها هم قبلا مصیبت های متنوعتر شدیدتر بهشون رسیده. خب پس تنها نیست در این مجموعه. این یک. ضمن این که چه سراء و خوشی ها و رفاه ها، چه ذراء و ناخوشی ها و بلاها و مصیبت ها، در این حال یک نوع تشویق و تنبیه هم هست. عرض کردم فقط بلا و امتحان، بلاها برای امتحان نیست، نعمت دادن ها هم فقط برای امتحان نیست. هم نعمت دادن ها و هم بلا رسیدن ها اولا برای بیدارسازیه، یعنی خودش یک لطفه. اما یک لطف تنها هم نیست، چون تو این عالم که قرار داریم عالم ابتلاعاته، عالم بلاست، هر لطفی خودش باز زمینه یک امتحان بعدیه و هر تنبیهی باز خودش یک امتحانه. اینه که در سوره فجر میفرماید که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. وقتی که خداوند بهش یک لطفی میکنه، در نعمتی رو باز میکنه، میگه خدا پس من رو خیلی تحویل گرفت، لابد من خیلی مقربم. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی احانن. وقتی که دوباره ابتلاش کرد، امتحان، برگه امتحانی دارایی حالا عوض شد، برگه امتحانی نداری رو گذاشت جلوش، بلا رو گذاشت جلوش، فیقول ربی احانن، میگه خدا به من اهانت کرده، در حالی که میفهمد نه اون اولی تکریم خداست، نه دومی توهین خداست. فرموده حضرت امیر ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله، غنا و فقر واقعی، تکریم و توهین واقعی بعد از عرض بر خداست. یعنی روز قیامت معلوم میشه که کی غنی بود نزد خدا مکرم بود و کی فقیر بود و بلا زده و مصیبت زده واقعی و نزد خداوند فرد خار و پستی بود. پس بلاها و رفاهها تشویق و تنبیه هاییه، این یک. و در این حال خودش یک امتحان دیگری هم هست. در سوره اعراف هم همین مسئله رو تذکر می‌فهمند. در سوره اعراف اینجوری می‌فهمند، می‌فهمند که وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. بنابراین در این تشویق و تنبیه بودن که کمک میکنه به سیر و سلوکشون، در این حال خودش هم بلوناهم، امتحانشون میکنیم، ولی صرف امتحان نیست. امتحان های ما تو این عالم صرف امتحانه، خود امتحان کمکی به مقصد رسیدن فرد نمیکنه. یعنی کلاس درس کمک میکنه، کلاسی که وقت امتحان فقط امتحانه، ولی امتحانهای خدا خودش کلاس درس لعلهم یرجعونه. حالا آیات دیگه ای هم هست، مثلا آیه 17 سوره قلم، آیه 35 سوره انبیا و همین آیه سوره بقره که گذشت که ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. این ابتلا هست، در این حال بشارت دادن هم هست. اینا دیگه آیاتش زیاده و در قرآن پر است از این معنا. مثلا در سوره انبیا به این کیفیت بفهمند، مثلا کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخير فتنه، با خوبی ها و ناخوشی ها شما را امتحان میکنیم و این امتحان کردن حسابی هست و الینا ترجعون. دیگه آیات دیگه ای هم هست، مثل آیه 45 سوره حضرت ابراهیم که اونجا، در اونجا هم جالبه که آیه شو خدمت شما بخونم. در اونجا میفهمد که وسکنتم، میفهمد که این که شما الان آمدید و در زمین مستقر شدید، حالا یا با جهاد قومی را سرکوب کردید، دشمنان خدا را منکوب کردید و جای اونها نشستید، یا اونها را خداوند به عذابی مبتلا کرد شما جای اونها نشستید، یا بالاخره جایگزین قبلی ها شدید، و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. فقط حواستون باشه این که الان شما مورد رحمت خدا هستید، ساکن شدید در مسکن افرادی که ظلم کردند. یعنی اونا چرا رفتن شما ساکن شدین؟ چون ظلم کردن. شما هم حواستون باشه. و ضربنا لکم الامثال و تبین لکم کیف فعلنا، دیدید که ما بهتون روشن کردیم که چطور اینا رو از بین بردیم. بنابراین شما مراقب باشید. یعنی این که الان شما ساکن شدید، جای دیگه خودش ابتلاءه، در این حال که شما الان یک تشویقی شدین. یا مثلا میفهمد لننظر کیف تعملون، در همین سوره یونس که میفهمد که ما شما رو بهتون مهلت دادیم تا ببینیم دارین چیکار میکنید. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعلمون. اونا دیدیم که عمل نکردن و از بین رفتن، هلاک شدن، حالا شما ساکن شدین تا ببینیم شما چیکار میکنید. حتی مثلا برای انبیا و اولیا هم میفهمد که اگر خوشی بهشون رسیده، این خوشی در این حال که نعمت باطنی هم باشه، هم نعمت باطنی هم امتحان جدیدیه. وقتی که حضرت سلیمان تخت بلقیس رو وصیش براش آورد به اعجاز الهی، فرمود که عرض کرد که به درگاه الهی شکر کرد و فرمود و قال الحمد لله الذي آیش از خاطرم رفت در سوره نمل آیه فهمد که فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر قال هذا من فضل ربی، این فضل خداست، این بالاترین نعمت هاست دیگه، نعمت اعجاز. بعد اما هیچ نعمتی بی حساب نیست، فقط نعمت دون آخرتی که فقط عذاب ها عذاب است و رحمت ها رحمت تامه. در دنیا عذاب ها عذاب است و امتحان، عقوبت است و بیدارسازی و امتحان، و لطفش هم لطف است و امتحان. لیبلونی اشکر اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. از این موارد فراوان داریم دیگه، در سوره مائده آیه 48، در سوره انعام آیه 165 بعدا مراجعه بفرمایید، در سوره هود آیه 7، در سوره مبارکه ملک آیه 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس چه سر، پس توجه به این که بلا همونطور که رفاه برای همه هست، اینطور نیست که کسی هیچ رفاهی به هیچ وجهی نداشته باشه. بلا هم برای همه هست، به دیگران و کفار هم میرسد و هم تشویق و تنبیه هست و هم ابتلا و امتحان. خب چرا برای همه هست؟ به خاطر اینکه هر کسی در هر جایگاه، اولا اینکه چون عالم عالم امتحانه دیگه، اصلا ما به این عالم آمدیم تا گوهر وجودی خودمون رو باز کنیم و این گوهر بدون امتحان نمیشه، این اولا. ثانیا هر کس در هر در هر جایگاهی که باشه، بالاخره زیر مجموعه یکی از این موارده، یا جزء اولیا و انبیاست که بلاش بلای ولاییه، البلاء للولا، بلا میده تا به نهایت رشد برسونه، یا جزء مؤمنینه که بلاش برای ارتقائه، یعنی حسنهی بهشون بده، اعطاء حسنات، یا ذنوبشون برطرف بشه، یا بلا بلای اینه که این فرد میخواد بیدار بشه، امتحان بشه، ببخشید، البته امتحان تو همه اینا هست، میخواد امتحان بشه و از این امتحان حالا یا بالا بره یا پایین بیاد، یا برای اینه که میخواد بیدار بشه، و یا برای اینه که میخواد عقوبت بشه برای افراد پست، یا برای اینه که ریشه‌کن بشن در نهایت. پس نوع امتحان ها و بلاها متفاوت. اولا گاهی وقتا بر اساس مالیه، گاهی وقتا جسمیه، گاهی وقتا روحیه، گاهی وقتا با مردمه. خود درجات بلاها هم متفاوته، گاهی وقتا بلا عظیمه، گاهی وقتا اعظمه، گاهی وقتا صغیره، گاهی وقتا متوسطه. مثلا حضرت ابراهیم رو که میخواد فرزندش رو ذبح بفرماید، بفرماید ان هذا له البلاء المبین، یک بلاءه، بلا اینه که با دست خودش رؤوفترین مردم، عزیزترین انسانها رو بخواد ذبح کنه. پس هم نوع امتحانها بلاها متفاوته، هم درجه بلاها متفاوته، هم اغراض بلاها متفاوته. گاهی برای عده‌ای که دیگه هیچ راهی برای اصلاحشون نمونده، بلای استیصال و ریشه کنیه، این یک. برای کسایی که هنوز راهی مونده، بلا برای عقوبت و گوشمالیه که مجازات بشن، این دو. برای عده‌ای که باز یک مقدار وضعشون بهتره برای ایقاظ و بیدارسازیه تا اصلاح بشن، بیدار بشن، برگردن. برای مؤمنین برای شستن معاصیشونه که گناهاشون کفاره ذنوبشون بشه. برای مؤمنین بالاتر برای امتحانه که رشد کنن درش. برای مؤمنین بالاتر برای اینه که پاداش بهشون بده، که این پاداش بدون این نمیرسه. و برای انبیا و اولیا بلا برای ولاست. اما در این هفت قسمتی که عرض کردم همگیش در این دوتا مشترکن. همه این هفت قسمت هم امتحانه هم لطف و رحمته. منتها ما میبینیم واژه هایی که خداوند برای اینا به کار برده متفاوته. مثلا کلید واژه هایی که خداوند تو این قضیه به کار برده، مثلا هم خود واژه بلاست، هم واژه مصیبته، هم واژه اخذه، هم واژه فتنه است، هم واژه تمحیصه. اینا هر کدوم یک پیامی داره که هر کدومشون به یک معنای توجه میده. مثلا بلا اون جنبه امتحان کردن رو تذکر میده. مصیبت عامه از اون جهت که عام از اینه که میخواد به عذاب باشه، میخواد به بلا و امتحان باشه. همه این مراحل هفتگانه رو مصیبت گفته میشه و همه این مراحل هفتگانه از اون جهت که امتحانه بهش بلا گفته میشه. اما عذاب، عقوبت، ریشه کنی مال اون دو مرحله آخره که برای کفاری باشه که دیگه در آخرین مراحلن، یا منافقینی که در آخرین مراحلن دیگه هیچ راهی براشون نباشه، میشه عذاب و اگر احتمالی باشه که برگردن عقوبت میشه. اتفاقا آیات قرآن هم به همین معنا اشاره میکنه. وقتی که یزید حضرت سید الشهدا رو به شهادت رسوند، حضرت علی ابن الحسین وقتی تشریف بردن تو اون مجلس پلید یزید، این آیه رو خوند، گفتش که و ما اصابکم من سیئتن فبما کسبت ایدیکم و ما اصابکم، این در سوره شوراست، در سوره شورا آیه 30 فرمود که و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، آنچه از بلا و مصیبت به شما میرسد به واسطه عمل خودتونه. حضرت یعنی این خاری و ذلت و کشتار و قتل و اینها به واسطه عملتون. حضرت سید الساجدین فرمودن نه، این آیه که خوندی در حق ما درست نیست. آیه ما اینه که و ما اصابکم من مصیبت فی الارض و فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها. بله این مصیبت هست، اما این مصیبتی به واسطه اعمال ما نبوده. عرض کردم مصیبت ها برای انبیا و اولیا به واسطه کوتاهی هاشون، چه کوتاهی ظاهری، چه کوتاهی معنوی و باطنی، کوتاهی در عبودیت نیست، برای اونها للولاه، برای ارتقاء درجاتیه که فقط اون فتح به واسطه اون صبر و عبودیت خاصی که تو بلاها متجلی میشه به اون میرسن. پس انبیا و اولیا هدف از بلاشون فرق داره. پس برای همه میرسه، هر کس در هر جایگاه باشه، یا مؤمنه یا جز انبیا و اولیاست، یا مؤمن کمکار و ضعیف و کوتاهی کننده است، قاصره یا مقصره، یا کافر و منافقیه که احتمال برگشت داره یا کافر و منافقیه که احتمال برگشت نداره. هر کدوم در هر مرحله باشن، اون دو مرحله بالایی که انبیا و اولیا باشن و مؤمنین خوب، که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم باشه، اونا برای رشدشونه. و این درجات ایقاظی و عقوبتی و اینها برای فبما کسبت ایدیکم یا ریشه‌کنی ها. نکته بعدی این که گرچه برای همه هست و همیشه هست، اما خداوند در تشویق ها تعجیل میکنه، اما در تنبیه به هیچ عنوان تعجیل نمیکنه، کاملا تأخیر داره. این را در جاهای مختلفی خداوند تذکر داده. فقط همین مطلب رو بگیم، وقت اون تمام شد ظاهر. در سوره یونس میفهمد ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضی الیهم اجلهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. اگر خداوند همونطور که مردم تعجیل دارن در به خیر رسیدن، به شر رسیدن اونها رو، یعنی اعمالی که باعث هلاکتشون میشه، اونا رو هم تعجیل میکرد، همه بساط دنیا جمع شده بود، مرگشون رسیده بود. اما خداوند این تعجیل را نمیکنه، یعنی کار خیر را سریعا به نتیجه میرسونه، اما کار شر را سریع به نتیجه نمیرسونه. شبیهش رو در سوره کهف هم داریم. در سوره کهف به این کیفیت میفهمد که و ربک الغفور ذو الرحمه، خدای تو غفور ذو الرحمته، لو یؤاخذهم بما کسبوا، اگر خداوند میخواست اینها رو به واسطه اعمالشون مؤاخذه کنه، لعجل لهم العذاب، خیلی سریع تعجیل میشد در عذابشون، اما بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. شبیه این معنا در سوره زاریات آیه 59، سوره عنکبوت آیه 53 و سوره حج آیه 47 بیان می‌فرماید. و اما در عقوبت نهایی و تنبیه نهایی، همون ریشه کن کردن، که نهایت تأخیر رو میذاره که هر کسی احتمال 1% هست که برگرده. اینم در چند جا بیان می‌فرماید، من جمله در سوره نحل که به این کیفیت می‌فرماید. در سوره نحل می‌فرماید که ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا میخواست به واسطه ظلم مردم مؤاخذه کنه، همونطور سریع بهشون پاداش منفیشون برسه، ما ترک علیها من دابتن، اصلا زمین خالی از سکنه میشد، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی. شبیه این در سوره فاتر هم آیه 49-45 آمده. پس تا حالا چند مورد شد؟ اولا بلا برای هم است و همیشه هم هست. ثانیاً تشویق و تنبیه، که علاوه بر تشویق و تنبیه که راه رجوع رو باز میکنه، امتحان هم هست. ثالثاً در تشویق تعجیل میکنه ولی در تنبیه تأخیر میورزه، تأنی میفرماید. و رابعاً اعمال بلاها به سبب اعمال خود ماست. این نکته توضیح داره که جلسه بعد عرض خواهم کرد. منتها همینجا یک نکته رو عرض کنم که چون بعضی ها این غفلت یا خباثت یا جهالت، نمیدونم، بعضی از افراد بی هنر گفتن که ما بیایم برقصیم و بخندیم و اینها. معجونی از غفلت و جهالت، و گاهی وقت آدم احساس میکنه خباثت باشه بعضی حرفا، گرچه به سبب اعمال ماست. این توضیح داره به سبب اعمال که جلسه بعد عرض خواهم کرد. اما نمیشه گفت کسی که الان مبتلا شده لزوما انسان بدی بوده، چون در بلای عمومی وقتی که بلا بیاد، بسیاری از خوبان تو اون بلا مبتلا میشن. در بلایی که بر بنی اسرائیل نازل شد و ظلمی که کردن، بسیاری از انبیا کشته شدن توسط بخت و نصر، بسیاری از مؤمنین به اسارت گرفته شدن، همین حضرت دانیال که در شوش ماست اسیر به دست بخت و نصر ظالم شد دیگه، که آوردش از فلسطین به این منطقه شوش، منطقه بین النهرین بود دیگه اینجا. بنابراین اگر کسی مبتلا شد، مساوی خدای نکرده این که مجرم باشه نیست، و اگر کسی برکنار موند هم در بلاهای عمومی مساوی با صلاحیتش نیست. یعنی الان اگر بنده مثلا مبتلا نشدم به این معنی نیست آدم صالحی هستم، و اگر یه کسی مبتلا شد یا فردا بنده مبتلا شدم لزوماً به این معنی نیستش که انسان بدی بودم، البته بد هستم ولی این علامتش نیست. بعد حالا بسیاری از انسان‌های پاک، انسان‌های مظلوم، اینا مبتلا شدن تو بیمارستان در حال جان دادنن، عده‌ای مردن، بعد به چه وضعی مردن؟ به وضعی که عزیزانشون نتونستن یک مجلس براشون بگیرن، غم‌ها رو دلشون انباشت شده. بعد یک کسی دلداری بهشون نداده، نه کسی اونا رو در آغوش گرفته، تسلیتی ندیدن. بعد تو این وضع عده زیادی شاهد اینها بودن، و اگر انسان انسان باشه و شاهد غم‌ها باشه، اون خودش هم واقعا انگار یه کوهی تو سرش فرود آمده، اونایی که شاهد این غم و مصیبت ها بودن. بعد ما اینجا بزنیم و برقصیم و بخندیم و شاد باشیم، چه عجیب انسانیتی که پایمال شده. به جای کمک کردن، چه کمک مالی چه کمک فکری، هر کاری از دستش بر بیاد انسان بنداز افراد تو غفلت بیشتر. یادم میاد که ما اوائل جوانی و نوجوانی، اواخر نوجوانی اوائل جوانی، یک شعری کسی خوند که اون شعر خیلی به دل ما نشست. اینجوریه شعرش، کلا حفظ تا هر جاش حافظم یاری کرد عرض کنم. معلم که آمد به ناگه کلاس، چو شهری فرو خفته خاموش شد. صداهای ناگفته در مغزها به لب نارسیده فراموش شد. معلم ز کار مدام مدام غضبناک و فرسوده و خسته بود. جوان بود و در عنفوان شباب جوانی از او رخت بربسته بود. سکوت کلاس غمالود را صدای درشت معلم شکست. بیا احمدک درس دیروز را بخوان تا ببینم که سعدی چه گفت. زجا احمدک جست و بند دلش از این بیخبر بانگ ناگه گسست. ولی احمدک درس نخوانده بود به جز آنچه دیروز آنجا شنفت. زبانش به لکنت بیفتاد و گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند. وجودش به یک بار فریاد زد که در آفرینش ز یک گوهرند. زبان و دلش گفت بی اختیار چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز 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 وای یادش نبود. جهان پیش چشمش سیه پوش شد. صداهای مهنت زهر سو بلند بگردید و وارفته در گوش شد. نگاهی به سنگینی از روی شرم به پایین بیفکند و خاموش شد. ز چشم معلم شراری جهید نماینده آتش خشم، درونش پر از نفرت و کینه شد. غضب می درخشید در چشم. معلم به گفتا به لحن گران که ای احمد کودن بیشعور، نخواندی چنین درس آسان، بگو مگر چیست فرق تو با دیگران. به آهستگی احمد بینوا چنین زیر لب گفت با قلب چاک که آنان به دامان مادر خوشند و من بی وجودش نهم سر به خاک. به آنان جز از روی مهر و خوشی نگفته کسی تا کنون یک سخن. من از روی اجبار و از ترس مرگ کنم با پدر پینه دوزی و کار. ببین دست های پر از پینه هم شاهد است. سخنهای او را معلم برید ولی او سخنهای بسیار داشت. به من چه که مادر زکف داده ای؟ به من چه که دستت پر از پینه است؟ رود یک نفر پیش ناظم که او به همراه خود یک فلک آورد و چوبی ز بحر کتک آورد. دل احمد آزرده و ریش شد چو او این سخن از معلم شنید. به ناگه ز چشمان او کورسوی جهید، به یاد آمدش شعر سعدی و گفت ببین یادم آمد تأمل کمی، تأمل خدا را تأمل دمی، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یک داستانی جناب سری سقطی. سری سقطی از بزرگان اهل معرفت و عرفانه. ایشون در ابتدای امر خورده فروش، سقط اصلا یعنی چیز خورده ریز، مغازه خورده فروشی داشته. سقطی که میگن به این اساس. این رو جناب ابوطالب مکی در قوت القلوبشون آوردن، این داستان. ظاهرا ابن خلکان هم آورد در وفیات الحیا. در کتاب قوت القلوب، در فی معاملت المحبوب، اسم کتاب از قوت القلوب، فی معاملت المحبوب، در احکام ارتباط با محبوب حق که حق تعالی باشه، اونجا در ذیل احکام مقام رضا صفحه 76 و 77 این داستان رو آوردن. میگن که جناب سری سقطی در بغداد مغازه خورده فروشی داشت. بعد اونجا بهش خبر دادن که بازار بغداد آتش گرفته. این سراسیمه رفت به سمت بازار، رفت دید بله بازار همه آتش گرفته و اینها. حالا یا خودش دید یا کسی بهش گفت مغازه شما آتش نگرفته. بعد گفت الحمدلله. یک دفعه به خودش آمد، گفتش که عجب، من الحمدلله قلت و الحمدلله فی سلامت مالی و هلک اموال و اخوانی. مال من که سالم موند، گفتم الحمدلله، در حالی که مال برادران من از بین رفته بود. گفت من چه، با خودش گفت من چه انسان پستی هم که این کلمه رو گفتم. اینجا مقام انا لله و انا الیه راجعون، همدردی، مصیبت برادرها، همه مصیبت که کشیدن، من کلمه رضا گفتم در جایی که. بعد همین باعث شد که این فطرت بیدار اینطوریه، تمام مالش که تو اون مغازه بود رو تصدق داد، صدقه داد و این ابزارالات و سرمایش و همه رو داد، که همین سبب ترک بازار و زهدش شد. و این گفت به کفاره اون الحمدللهی که گفتم، این مال رو بدم به کسایی که آسیب مالی دیدن، و از بازار خارج شد. بعد خداوند از این کارش تشکر کرد و او رو رفعت مقام داد، به مقام محبان رسوند و در دنیا زاهد شد. بعد از خودشون نقله که میگفتش که من 30 سال است استغفر الله میگم، استغفار میکنم به خاطر یک کلمه الحمدللهی که گفتم. بالاخره الان این دوتا مطلب رو باید با هم قاطی نکنیم. بله نیاز به امید داریم، نیاز به نشاط برای مقابله با مصیبت و بلا داریم، اما غفلت، بیخبری، به انسانها دهنکجی کردن، اینها که لازم نداریم، که این دوتا نباید قاطی بشه. حالا امیدواریم که اون کسانی که این حرف رو زدن این طرف برخصن تو بیمارستان، اون طرف یکی جان بده. امیدواریم که از روی غفلت بوده باشه، نه از روی خباثت نفس. خدا همه ما رو با وظایفمون آشنا کنه. ما الان خیلی لازم داریم که با وظایفمون بیشتر آشنا بشیم. اینایی که گفتیم وظایف ایمانیه، چیزایی که هی باید به خودش انسان تلقین کنه، با گفتن تمام نمیشه، هی باید مرور کنه ذهنش، جانش، قلبش و به خودش تلقین کنه که اینها رو به در وجودش بره که به توحید نزدیک بشه. عرض کردم که بلاها دو واحد عملی درس توحیده که همه چیز از خدا بود و همه چیز به اذن خدا بود. اون چیزی که به ما گفتند و ما در جانمون رسوخ نکرد، بلاها میخواد همونا رو در جان ما جایگزین کنه و چه نعمتی بعد اگر این اتفاق بیفته بالاتر از این بلا. بالاخره الحمدلله علی کل حال پیامبر اکرم وقتی که بهشون بلایی میرسید میفهمدن الحمدلله علی کل حال. امیدواریم که بلاها از جامعه بشری، از جامعه مسلمان، خصوصا از جامعه شیعه دفع بشه و رفع بشه، با خوبی با جمال سیر کنن به سمت خدا همه انسان ها. در این حال بلایی هم که آمده لطف و رحمت خداست در قالب این جراحی و در قالب آمپول. این نکته هم عرض کنم، بلای هنوز عظیم ندیدیم، ما نباید خیلی هم چی بشیم، خیلی هم مایوس بشیم، هنوز کارمون به جراحی نرسیده. بلاهایی می آمده که هست، 90% مردم می مردن از یک شهر، 100,000 نفر 2,000 نفر می موندن، 98% یعنی می مردن هنوز. یعنی انشالله امید هست که خداوند با فضل و رحمتش به ما نظر کنه و ما از اینی که هستیم بهتر بشیم تا خداوند با جمالش ما رو سیر بده انشالله. والحمدلله.